لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې مثلث او اوومه ورځ پروګرامونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر یو این ایچ سی آر په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړوونکي بللي دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. یو این ایچ سی آر وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنې مرستې رسوي. په بدخشان ولایت کې سیل د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي نن د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړ چې دا کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده مورچک سیمه کې سیل وړي دي. چارواکو ویلي چې یوازې د یو تن مړی موندل شوی او د پاتې مړیو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پرون له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو هم ویلي وو چې روانو سیلونو څوارلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکړی چې دا پیښه د کوهستان ولایت په مرکز لولاش کې شوې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیره څه باندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او پراخې کرنیزې ځمکې اوبو لاندې کړي دي. په عین حال کې د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په ځینو سیمو کې د نورو درنو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په تیرو اتو میاشتو کې د اته ټونه نفرایټ ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل دا نفرایټ به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته ولیږدول شي. نفرایټ یوه قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګاڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له بېلابېلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپارنې چارې هم معیاري نه دي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به اسپانیا ته له سفر وروسته د سه شنبې پر ورځ پرتګال ته ولاړ شي. د پرتګال د سی این این شبکې د خبر له مخې که څه هم د زلنسکي سفر پر روانو ورځو کې د اوکراین د جګړې له څرنګوالي سره تړلی دی، خو نوموړی به د اونۍ په پیل کې اسپانیا او پرتګال ته ورسیږي. د پرتګال د صدراعظم او ولسمشر استازو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پرتګال گادینا سیر رادیو خبر ورکړی چې زلنسکی بنن اسپانیا ته او د سه شنبه پورت پرتګال ته ولاړ شي. زلنسکی د رواني میاشتې په پیل کې مادرید او لزبن ته خپل سفر په خارکیف کې د درنو جګړو له پیلېدو وروسته وځنډو. او ایرانی ډایرکټر محمد رسولوف د کان د فلمونو په فستیوال کې د حکمانو د ډلې جایزه وګټله. د معبدونو د انزرو زړی په نوم د رسولو فلم د هغه څارنوال د ژوند کیسه ده چې کورنۍ ژوند یې د حکومت پر ضد اعتراضونو په نتیجه کې تباه کیږي. یو 50 کلن رسولوف چې په ایران کې د حبس او درو وهلو د حکم څخه تښتېدلی، د فرانسې په ساحلي ښار کان کې د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل د دزړه د دې فلم د جوړونکو ډلې ته خوږیږي چې په ایران کې د استخباراتي ادارو تر فشار لاندې دي. د کان د فستیوال لومړۍ جایزه د انورا په نوم کومیډي فلم ته ورکړل شوه. دا فلم د یوې ښایسته نجلۍ کیسه ده چې د یو روسي چارواکي له زوی سره ښکېل کیږي.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. در ایران چه می‌گذرد؟ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه سابق ایران، در سانحه هوایی کشته شدند و حال انتخابات زود هنگام در راست. اما پیش از انتشار خبر کشته شدن رئیسی و هیئت همراهش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مردم گفت نگران نباشند، هیچ اختلال در کار کشور به میان نمی آید. چرا خامنه‌ای چنین گفت؟ در افغانستان امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته که رئیسی و عبداللهیان در توسعه همکاری منطقه با طالبان نقش مهم داشتند. حال نبودن رئیسی بر اوضاع در ایران و نیز مناسبات بین تهران و طالبان چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ بزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و نقیب آروین روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی. خب مهدی، بیا از اینجا شروع کنیم که بودن و نبودن ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟
سلام به شما و سلام به آقای آروین، مهمان عزیز برنامه‌تون. موضوع ابراهیم رئیسی و بودن و نبودنش تقریبا چیزی است که همه تحلیلگران و ناظران مسائل ایران روش توافق دارن که خیلی اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ بر اینکه در ایران ما یک ساختار دوگانه قدرت داریم، یک نهاد رهبری هست که در واقع همه تصمیم ها اونجا گرفته میشه، همه چیز باید با نظر اون انجام بشه، به طور در واقع تشریفاتی تنفیذ رئیس جمهور یعنی تایید کردنش بعد از انتخابش با اوست، ولی به طور رسمی حتی در چینش کابینه هم دخالت میکنه، و در این حال یک رئیس جمهور داریم که بالاترین مقام اجرایی کشوره و رئیس دولته و کسی است که در واقع قرار است که امورات داخلی و خارجی کشور رو اداره کنه. در نظر بگیرید تو یک بسته‌ای، تو یک چارچوبی که در جای دیگر اون فردی مثل رهبر جمهوری اسلامی هست که اختیارات وسیعی داره، نهادهای بسیار وسیعی به او پاسخگو هستن، از جمله تلویزیون، رادیو و تلویزیون صدا و سیما، از جمله نهادهای نظامی که مستقیماً به رئیس دولت پاسخگو نیستند. برای سالها این ساختار دوگانه شاید خود حاکمیت را هم در ایران آزار می‌داد، و تلاش نهاد رهبری، نه فقط خود رهبر بلکه مجموعه‌ای که زیر نظر اون در واقع کار می‌کنند و کشور را اداره می‌کنند، این بود که حد اختیارات یک رئیس جمهور رو در حد مثلا معاون اجرایی رهبر پایین بیارن، و به این ترتیب یک رئیس جمهوری داشته باشن که در دنیا بشه گفت که ایران کشور دموکراتی است که به رأی مردم متکی است و مردم انتخاب میکنن بالاترین مقامات رو، ولی هر آن چه که اراده در واقع نهاد رهبری و خود رهبر هست اجرا بشه. آقای رئیسی تونست بدون هیچ کشمکشی این جایگاه ریاست جمهوری در ایران رو ببره در همون سطحی که مطلوب رهبر و مقام رهبری بود. قبلا در یک دوره احمدی نژاد هم یک رفتار اینجوری داشت، منتها احمدی نژاد وقتی که در دوره دوم از رأی خودش مطمئن شد و از حمایت ها مطمئن شد و میدونست آخرین دورشه و نمیخواد که تایید بیشتری از رهبر جمهوری اسلامی بگیره، گاهی این وسط شیطنت ها، مخالفت هایی میکرد، افشاگری هایی میکرد، کارهایی از این دست میکرد، ولی آقای رئیسی بدون هیچ حاشیه‌ای مطیع، فرمانبر و در واقع همون مسئول اجرایی، مدیر اجرایی دفتر رهبری بود. بنابراین به این معنا نبودن آقای رئیسی تغییر ایجاد نمیکنه. اون مدیر اجرایی رفته، یک مدیر اجرایی دیگه میاد، ولی به یک معنا یک تغییر ایجاد میکنه که خیلی گذرا سعی میکنم بهش اشاره کنم اگر وقت بود بیشتر بهش میرسیم. اون هم این هست که در سالهای اخیر گمان زنی هایی بود مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی میتونه نقش رهبر آینده رو داشته باشه،
یعنی جانشین خامنه‌ای،
جانشین از گزینه هایی باشه که جانشین خامنه‌ای
بشه. در این مورد صحبت بکنیم در جریان این برنامه، و اگر وصل بکنیم موضوع رو به آنچه که شما گفتین، جناب آروین، بودن و نبودن رئیسی چی معنی میتونه داشته باشه برای مناسبات بین تهران و طالبان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته ظاهرا گرم و صمیمانه تلقی میشه؟
درود بر شما. همونطور که جناب آقای احمدی گفتن، تقریبا تمامی صاحب نظران در دنیا بر این نظرند که تغییر چندانی در سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی پدید نمی‌آید با نبود آقای رئیسی، رئیس جمهور فقید کشور. روابط طالبان و ایران هم روابط بسیار پیچیده و چند پهلویی است. در دهه 90 میلادی حضور اولیه طالبان بر اقتدار بر سر قدرت افغانستان، نحوه تعامل و رابطه طالبان و ایران دگرگونه بود. اما پس از 2001 و پس از 11 سپتامبر این رویه و این رابطه تغییر یافت. در طول سالهای حضور ناتو و امریکا در افغانستان، بخشی از طالبان، بخشی از کسانی که علیه نیروها می جنگیدن، به نوع مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند. در این حال که ایران و جمهوری اسلامی اعتماد لازم برای تعامل با طالبان نداره و هیچ وقت نداره، در این حال احتیاج دو جانبه برای حفظ رابطه و تعامل برای هر دو طرف وجود داره. ناگزیری های برای هر دو طرف وجود داره، به خاطر اینکه مرز شرقی ایران برای ایران بسیار مهم است که امن باشه و اوضاع نفوذ ایران است، اوضاع منافع ایران است، و از اون طرف طالبان در این حال که شما وقتی در میان رده های پایین طالبان بررسی بکنین، یک احساس و یک موج ضد ایرانی در اونا وجود داره. بنابراین بسیار سخته که اونا، شما دیدین در دو سال گذشته چندین بار مشکلات مرزی پیش آمد و بسیار احساس این که ما میتونیم به ایران حمله بکنیم یا در مرزهای مثل نیمروز مشکل خلق بکنیم در رده‌های پایین طالبان وجود داره. با وجود این، کنترل رابطه ایران و افغانستان و طالبان موضوعی بوده که بسیار مهم بوده برای جمهوری اسلامی و در طول دو سال گذشته، سه سال گذشته مدیریت شده. موجی از مخالفین سیاسی و نظامی طالبان که در ایران به ایران پناه آوردن، به نوعی اجازه فعالیت علیه طالبان نیافتند. بنابراین جمهوری اسلامی چی با حضور در حکومت آقای رئیسی، چی پیش از او و چی در آینده، تا جایی که فعلا معلوم میشه، یک نوع تعامل محتاطانه با طالبان خواهد داشت.
تشکر. از این بیشتر صحبت میکنیم، مخصوصا در مورد این بازی دوسویه تهران. خب انتخاباتی که رئیسی در او به قدرت رسید، مهدی، دیدیم که ظاهرا سرد و به لحاظ مشارکت مردمی کمرنگ بود. حال انتخابات زودنگام در راه است. میشه یک مقدار در این مورد ما بگویی که این انتخابات چگونه خواهد بود؟ ناظران در این مورد چه میگن؟
بله، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در نبود رئیس جمهور که ممکن علتش مرگ رئیس جمهور باشه، علتش غیبت رئیس جمهور باشه، یا علتش حتی موردی که دست کم در 14 اخیر پیش نیامده ولی در سالهای اول جمهوری اسلامی پیش آمد، عزل رئیس جمهور باشه. به هر حال در نبود رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت کابینه رو به عهده میگیره، ولی یک مأموریت خاص و ویژه داره و دولت و کابینه هم در طول مدت این مأموریت، یعنی برگزاری انتخابات، انتخاب رئیس جمهور جدید، تغییری نمیتونه بکنه. یعنی مجلس نمیتونه دست بذاره و یک وزیر رو استیضاح کنه و از کار برکنار کنه یا دولت رو استیضاح کنه. در طول این دو ماه یک مأموریت ویژه داره، در واقع 50 روز، که یک انتخابات برگزار کنه که خروجی اون انتخابات رئیس جمهور جدید. منتها به نکته خوبی اشاره کردید. ما الان سال هاست که بر تعداد کسانی که در داخل یا خارج از ایران طرفدار تحریم انتخابات و شرکت نکردن توی انتخابات هستند، بر تعداد این صداها افزوده میشه. نه تنها بر تعداد صدا افزوده میشه، روند مشارکت مردم توی انتخابات هم هرچه پیش میره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یک مثال همون مثالی هست که زدید، به اونجا میرسم. یک مثال همون مثالی هست که زدید، انتخاباتی که 3 سال پیش در سال 1400 برگزار شد، آقای رئیسی خروجی این انتخابات بود. میزان مشارکت در این انتخابات از هر انتخابات دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی پایین تر بود. بعد از اون 2 سال بعد، سال گذشته، انتخابات مجلس در ایران برگزار شد و در انتخابات مجلس هم اتفاقی که افتاد، میزان مشارکت خیلی خیلی پایین بود. یعنی آقای قالیباف که الان رئیس مجلس هست و البته شک و شبهه‌ای هست که آیا در چند روز آینده میتونه که این ریاست رو ادامه بده، تجدید کنه، از مجلس رأی بگیره یا نه، وقتی که مجلس جدید مستقر شد، میزان آرایی که در تهران حوزه در واقع انتخابیه تهران که پایتخت هست آورد، از میزان آرایی که نماینده های پایین لیست در دوره گذشته آورده بودن هم کمتر بود. بعد تازه میزان مشارکت در دوره قبل هم خیلی پایین بود.
و چرا؟ تشکر از این. علت نارضایتی مردم و این که مردم واقعا نه میگن به جمهوری اسلامی چیست، میشه یک دو سه تایشه به مخاطبان ما بشماری؟
یک نکته مهمش اینه که وضعیت اقتصادی هرچه جلوتر میره خرابتر میشه و هیچ دولتی نمیتونه که چاره‌ای برای این کار داشته باشه. یعنی آقای رئیسی مثلا فرض کن که دلار رو در زمانی که دولتش رو آغاز کرد با قیمت مثلا 24-5 هزار تومان شروع کرد، الان که مثلا فرض کن که در پایان 3 ساله دولتش هستیم دلار تا 60 هزار تومان هم بالا رفته و این اثر مستقیم میذاره، تورم به شدت بیداد میکنه اینها. و در کنار این در نظر بگیرید که هر روز یکی از مقامات اعلام میشه که درگیر یک پرونده فسادی هست، حتی درباره آقای مخبر که الان رئیس قوه مجریه است و تایید خامنه ای هم داره، و آقای مخبر اتفاقا از کاراکترها و شخصیت های خیلی نزدیک به دفتر رهبری و خود رهبر جمهوری اسلامی است، پسرش درگیر یک پرونده فسادی. پس اینها نارضایتی ایجاد میکنه که در شرایطی که ما در واقع فشار اقتصادی داریم روی مردم و فشار اجتماعی و سیاسی هم روی مردم شدیده، یک طبقه ظاهراً هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، دست اندازی کنه به اموال مختلف و پاسخگو هم در این باره نباشه،
که این واقعا مهم است.
و یک زاویه دیگه هم که اینجا اضافه کنم، اساساً یک اصطلاحی در سالهای اخیر در ایران شکل گرفته به اسم خالص سازی. یعنی آقای خامنه ای تلاش کرده که اداره کنندگان کشور رو، چه در دولت چه در مجلس چه در قوه قضاییه، همه رو به یک گروه خاص خیلی خیلی وفادار به خودش که همه اعتبارش هم از خودش جلب کرده باشن محدود کنه. یعنی خیلی از چهره هایی که در طول این 30 و چند سالی که از رهبری آقای خامنه‌ای میگذره بهش نزدیک بودن و بهش خدمت کردن هم در یکی دو سه سال اخیر حذف شدن، با نظارت حسابی از کار کنار گذاشته شدن. بنابراین عملا جایی برای صدای دیگری نیست توی ایران.
این و این هم جالب است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سر و صداهای از این نوع بلند است که در واقع برخی ها میگن که کپی برداری میکنن طالبان از آنچه در جمهوری اسلامی میگذرد. تشکر از این. خب جناب آروین، تا جایی که من جستجو کردم پایاب شکیبایی برداشتای از 8 سال وزارت، نام کتاب تازه منتشر شده جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران است. خب شما بریده های این کتاب را مرور کردین، دیدین، چی گفته شده در مورد نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان؟
خب نکته مهمه که از او کتاب در او کتاب آقای ظریف اشاره کرده این که طالبان با ازینه ایران بر سر قدرت آمدن، اگر نقلی که ما از او منابع میکنیم درست باشه در سوشل میدیا، بریده های از کتاب آقای ظریف منتشر شده بود که طالبان با ازینه ایران بر سر کار آمدن، اما نسبت به دوام رابطه با ایران صادق نبودن و متحد نبودن. باید دارن که پیش از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، اولین به اصطلاح فرش سرخی که پهن شد برای طالبان در دوره وزارت خارجه آقای ظریف بود. عکسی که در آن وقت منتشر شد موجب تعجب بسیاری بود. به تازگی آقای ظریف در یک مصاحبه گفت که او عکس قرار نبوده منتشر شد، اما به هر حال منتشر شده. وقتی بود که آقای ملا برادر و دیگر سران طالبان در حالی که حکومت جمهوریت بر سر کار بود و هنوز سقوط نکرده بود پذیرایی شدن از سوی آقای ظریف، و به هر حال ایران کشور تعیین کننده در مسئله افغانستان هست. اگر ایران در نقش نمی داشت در سقوط جمهوریت و برآوردن طالبان، تسلط یافتن طالبان بر افغانستان تقریبا ناممکن بود.
آقای ظریف به این موضوع هم تا جایی که ما جستجو کردم اشاره کرده که بعد طالبان رفتن با آمریکایی‌ها در دوحه قطر اونجا صحبت کردند و بحث کردند و توافق بستند در اونجا و مسیر وضع شد ظاهرن.
ولی در توافقی که با طالبان شده و منتج به قدرت رسیدن طالبان شده، ناممکن است که ایران حتی پشت پرده حضور نداشته باشه. چنانچه من اشاره کردم، در سقوط حکومت جمهوریت و تسلط دوباره طالبان، ایران بسیار نقش برجسته داشت. ناممکن بود بدون حضور و توافق ایران هیچ توافقنامه دوحه یا هر چیزی از این قبیل تطبیق بشه. بنابراین ایران بسیار نقش داشت، چی در پشت پرده چی در ظاهر، در تمام تحولات 40 سال اخیر نقش داشته، از جمله در سقوط حکومت سابق و از جمله در برسرکار آوردن طالبان. ولی اینکه رابطه ایران و طالبان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به چه سوی خواهد رفت، چیزی
که میشه به شرط در این مورد هم صحبت کنیم. تشکر جناب آروین از این مدی. یک موضوعی که جالب توجه هست، رفتار خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفس این سانحه هوایی اخیر هست که تا حد تا جایی که من دیدم و جستجو کردم توجه هایی را به خود جلب کرده. 4 سال پیش وقتی که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد، خامنه ای دیدیم که در معذر عام گریست. اما بال پس از کشته شدن رئیسی و عبداللهیان ظاهرا چندان متاثر به نظر نمیرسه یا نمیرسید تا جایی که دیدیم. بیشتر به نظر میرسه که خامنه ای از یک چیز دیگر نگران هست و اون همون موضوعی هست که شما بهش بیشتر اشاره کردین، موضوع جانشینی. در این مورد میشه با مخاطبان ما بیشتر بگویی؟
حتما. اولا موضوع در واقع حذف و کشته شدن قاسم سلیمانی رو به نظرم با موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی نمیشه مقایسه کرد و واکنشاشو به خاطر تفاوتی که داشتن. یعنی همینطور که من گفتم، الان بله خسارتی که آقای خامنه‌ای دید ولی خسارت کمی است، چون همین آقای مخبر هم میتونه رئیس جمهور بعدی باشه و کاری که خامنه‌ای میخواد رو ادامه بده. این بود که بالاخره به یک مدیر قوه مجریه رسیده بود که در نقش معاون یا مباشر او کارها رو اداره میکرد بدون اینکه نظر مستقلی داشته باشه. ولی از اون طرف فرای این موضوع، ابراهیم رئیسی ویژگی خاصی نداشت. البته همچنان من علاقه مندم به اون بخش رهبریش هم برسیم، چون یک تناقضی هست که اگر ویژگی خاصی نداشت چرا گزینه‌ای بود برای رهبری. ولی تفاوتش اینه که قاسم سلیمانی به نوعی حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در منطقه تعیین میکرد. یعنی در موضوع افغانستان که صحبت کردیم، سالهای سالی که پرونده افغانستان دست اسماعیل قانی بوده که الان جانشین سلیمانی در سپاه قدسه. خود آقای کاظمی قمی که الان در واقع نماینده ویژه است در امور افغانستان، نیرویی است که نیروی سپاه قدس بوده در زمانی که در عراق می‌خواستنش، در نقش سفیر، در پوشش سفیر به عراق ارسالش کردند. الان در افغانستان می‌خوانش، پرونده افغانستان رو میدن دستش. بنابراین تعیین کننده در منطقه سپاه قدس بوده، آقای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس بوده و میدونید که با ارتباطات شخصی که حتی قاسم سلیمانی در منطقه داشت، در میان گروه‌های عراقی، لبنانی، در سوریه، در افغانستان، این داستان رو مدیریت می‌کرد و واقعاً از دست دادن قاسم سلیمانی برای پیشبرد اون رویاهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه خیلی خیلی ضربه سختی بود. ولی چرا ابراهیم رئیسی اگر که مدیر قوی نیست یا بود و نبودش در نقش رئیس جمهور تفاوتی نمی‌کنه، همچنان یک گزینه‌ای بوده در این سال‌ها برای رهبری؟ برای اینکه مکانیزم رهبری و سازوکارش در ایران در حال تغییر بوده. یعنی وقتی ما رهبر اول آقای خمینی رو نگاه می‌کنیم، اون یک خونه و دفتر بسیار کوچک و محقری داشت و خودش و پسرش و شاید مثلا 3 نفر از اعضای دفترش از طریق همون دفتر خیلی کوچیک کشور رو اداره می‌کردن و پیش می‌بردن. آقای خامنه‌ای وقتی سر کار آمد، که خیلی در واقع انسان جوانی بود ولی به هر حال در 50 سالگی، ولی در این حال آدمی بود که سابقه کار تشکیلاتی داشت، اون دفتر کوچک رهبری رو تبدیل کرد به یک نهاد عظیمی که بالغ بر 4,000-5,000 نفر نیرو داره. یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی و اقتصادی و در این حال امنیتی و نظامی در ایران، و باور بر این هست که چنین نهاد و چنین ساختاری حاضر نخواهد شد که تن به رهبر دیگری بدهد که اون بیاد یه تغییر جدیدی ایجاد کنه، همه اینا رو کنار بزنه، بخواد ساختار خودش رو ایجاد کنه. بنابراین چنین نهادی، چه خود دفتر رهبری باشه، چه خود سپاه باشه که رفته رفته مثلا در این 30 سال گذشته در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دست‌اندازی داشته، بهترین گزینه برای آنها یک رهبر ضعیف خواهد بود که ظاهراً یک اسم و وجاهت عمومی داشته باشه ولی مطیع و گوش به فرمان باشه و داستان رو پیش ببره. بنابراین رئیسی گزینه خوبی بود، بنابراین انسان ضعیفی بود، انسان گوش به فرمانی بود، ولی داشتن سعی میکردن که یک وجاهتی هم براش تهیه کنن. چرا شد رئیس جمهور؟ برای اینکه بیشتر جلوی چشم باشه، بیشتر مردم بشناسنش، بیشتر مردم دربارش صحبت کنن. گرچه اتفاقاتی که در این 3 سال افتاد، من تصورم اینه که کلا برگ آقای رئیسی رو برای آینده حتی بعد از این دوره ریاست جمهوری سوزون، برای اینکه عملکردش بسیار مخصوصا توی حوزه اقتصادی ضعیف بود، در حوزه اجتماعی بسیار در دوره ایشون سرکوب شدت گرفت، بسیار در دوره ایشون اعدام ها صورت گرفتن. حالا ممکن اینو توجیه کنن که دولت و قوه قضاییه نهادهای مستقل از هم هستن، ولی مسئله اینجاست که تمام این احکام شدید از زمانی که ایشون اومد سر کار تشدید شد و بیشتر شد.
حتی می داریم که از سالهای 1988 یعنی به نحو ازنها نقش داشته در اعدام چند هزار نفر در ایران. تشکر مدی، از این واقع جالب بود. ایران سالهای سال جناب آروین به باور ناظران بازی دوسویه کرده، یعنی که در ارتباط با افغانستان، مثلا در زمان جمهوری مخلوع افغانستان ما شاهد بودیم که هم با حکومت وقت افغانستان رابطه داشت و هم با طالبان. حتی همونطور که پیشتر هم اشاره شد، مایک پامپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا در سال 2018 ایران را متهم کرد به سلاح دادن به طالبان و همچنان پول دادن به طالبان. از طرف امی لحظه هم که صحبت میکنیم گفته میشه که در حالی که تهران میخواه رابطه صمیمی داشته باشه با طالبان، اما برخی از نیروهای امنیتی و دفاعی سابق در ایران هستند و همچنان برخی از رهبران جهادی پیشین مثل اسماعیل خان. خب ایران در واقع دنبال چیست در افغانستان؟
ایران در واقع دنبال منافع خود است و طبیعی است که به دلیل اهمیت افغانستان در شرق ایران گزینه ها و راه مختلف را همیشه جستجو کرده برای از اینکه نقش داشته باشه در این کشور، و این تقریبا طبیعی است. در بعد پیچیده تر و مهمتر مسئله ایران در افغانستانی است که تعامل و رابطه و همکاری که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی که در افغانستان در 20 سال حضور داشتند، از جمله در شکست اول طالبان چی نقش داشتن ایران و از جمله چی تعامل را با امریکا داشتن در افغانستان، موضوع بسیار پیچیده است که بسیار از کتاب‌هایی که اخیراً مثلا آقای خلیلزاد نوشته یا بعضی از اعضای ارشد دولت امریکا نوشتن، نشان دهنده است که یک همکاری و تعامل بسیار نزدیک بین ایران و اینا وجود داشته، برعکس او چیزی که در رسانه‌ها به نظر می آمد از مخالفت‌ها و تضاد منافعی که در جاهای دیگر داشتن. در افغانستان یک رقم حمایت از حالت ثبات در افغانستان توسط ایران به نوعی صورت گرفت در 20 سال اخیر، ولی در این حال ایران نگران از این است که به خصوص با روی کار آمدن یک نیروی مذهبی تندرو مخالف در شرق ایران، مسئله مواد مخدر، مسئله مهاجرت، مسئله امنیت ملی ایران و پیچیدگی‌های از این دست، بسیار با احتیاط برخورد کرده و اگر